پتانسیل خوشبختانه در کشور وجود داره و حتی برنامه‌ریزی ما برای تولید 3 میلیون دستگاه خودرو کرده بودیم، اما خب با این شرایط به حساب بهش نرسیدیم و مشکلاتی که تو داخل خودمون برای این سند به وجود آوردیم یه مدار دست ما رو کوتاه کرد از این قضیه. و الان کشور ما خوشبختانه در وضعیتی هستش که پتانسیلش رو داره. و بد نیست که برای شنوندگان عزیزم بگم ما هفته گذشتم یه شنبه برگشتیم از نمایشگاه مسکو، نمایشگاه اتومبیلیتی مسکو. قطع سازه ما با این که خیلیشون بار اول بود می اومدن و اینجا حضور داشتن، یه چیزی نزدیک 700 میلیون یورو تفاهم نامه امضا کردیم که بهشون قطع و کار بدیم. یعنی علاوه بر اینکه ما برای خودم داریم، حتی قابلیت صادرات هم تو این قضیه داریم که امیدواریم که مسئولین محترم به این قضایا هم توجه بکنن و هم کمک بکنن که این پتانسیل ما رو بیشتر و بیشتر بشنن.
آقای مهندس یه توضیح میفهمید دقیقا کدوم قطعه ها قراره که صادر بشه؟ چون من در ابتدای برنامه یه موضوعی رو خدمت شنوندگان عرض کردم در مورد اینکه ما به دلیل اینکه خودروهایی که الان تولید میکنیم خودروهای بروزی نیست و به خاطر این قطعاتی که حالا عموما تولید میشه چون در کشور دیگه این خودروها وجود نداره، دیگه امکان صادراتمون خیلی محدود میشه. اینو میفهمه که دقیقا الان کدوم قطعات قراره به
روسیه؟ یه قطعات هم مجبورم از شما بگم. ببین ما الان یه سری خودروها رو تولید میکنیم، خودروهای قدیمی هستن و درست هم هست. بله. این دفعه هم خدمتون گفتم که خودرو نباید بیش از 10 سال تولید بشه.
درسته.
اما الان خودروهای جدید ما طراحی کردیم و به بازار داریم عرضه میکنیم، مثل تارا،
مثل شاهین، 206 و مثلا 450 اینا رو زدن.
نه میگم من این با این قضیه با شما موافقم، یه خودرو حداکثر باید 10 سال بیش از تولید نشه.
درسته.
اما موقعی که من دارم یه قطعه تولید میکنم، حالا چه برای 206 باشه، چه برای 405 باشه، چه برای تارا باشه، قطعه همون قطعه، نه که همون قطعه باشه، با شرط فرق داره. مثلا بنده که دارم لنت خودرو تولید میکنم، برای من فرق نمیکنه لنت ترمز پراید یا مال پژو هستش یا مال تارا هستش، من دارم لنت تولید میکنم، بر اساس مشخصات اون میتونم تولید کنم. خوشبختانه توان خوب و قوی تو قطعه سازه ما وجود داره.
بله، به این موضوع هم اشاره کردیم در ابتدای برنامه. بله
بله. و این قراردادی هم که بسته شده، فرضاً برای ما نمیگیم تو بیا مثلا ایبگ 206 رو از من بگیر، میگیم ایبگ چی داری من اونو برای درست میکنم. یعنی این توان وجود داره و 700 میلیون هم قطعات هستن. خود خودرو حدوداً 300 میلیون خودروسازه گفتم به تفاهم رسیدن.
بله.
یعنی خود خودرو صادر بکنن.
خیلی ممنونم از تحلیل شما آقای مهندس نجفی منش که مثل همیشه همراه برنامه افق روشن بودی. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
ممنون و متشکرم.
خدا
نگهدار.
برام خدای خوب و مهربان. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز، مخصوصا شمایی که منتظرید یک خبر خوب در زمینه واردات خودرو بشنوید. آیین‌نامه واردات خودرو نهایی شد و به جای خوبی رسید. چند قید در این آیین‌نامه لحاظ شده. یکی اینکه وقتی خودروی وارد میشه باید خدمات بعد از فروش داشته باشه و در واردات خودرو انتقال فناوری هم صورت بگیره. نظرتون چیه؟
بله، انتقال فناوری که خیلی موضوع مهمیه. ما باید بتونیم به روز باشیم، با دنیا پیش بریم و اگر تو دنیا هر اتفاقی داره تو صنعت خودرو میافته، برای ما هم اتفاق بیفته.
ما تو خودرو داخلی ندیدیم، ولی خدا کنه شاید تو خودرو خارجی باشه.
این واردات خودرو به نظر من یه کار خوب و مثبتیه که تو این دولت اتفاق افتاده، چرا که اگه خودروی خارجی بخواد وارداتش انجام بشه، اون موقع بزرگترین حسنش اینه که خودروسازهای داخلی رو به چالش میکشه.
اگر که یعنی قطعات ماشین پیدا بشه در دسترس باشه، خیلی عالیه.
در خصوص این واردات خودرو، اگر بشه که لوازم یدکیش خود خودروسازا داخل کشورم تولید بشه که فردا اگر یکی ماشینش خراب شد بتونه خیالش راحت باشه که ماشینش تعمیر میشه با هزینه پایین.
فناوریش بیارن کشور خودمون، خدماتی که مثلا میخوان ارائه بکنن اون خدمات اگر بهش بدن، من نظرم 100% خوبه.
انتقال فناوری صورت بگیره، یعنی اینکه ما این علم خودروسازی اونا رو بتونیم بومی سازیش بکنیم و خودمون استفاده بکنیم، از این لحاظ خوبه.
چون که الان در حال حاضر ضعف داریم تو این زمینه، خدمات پس از فروش خیلی ضعیفه. اگر که همچه اتفاق بیفته خیلی عالیه.
اصولا واردات خودرو چه تحولی در خرید و فروش خودرو به ویژه خودروی داخلی به وجود میاره؟
خب به طب کسی که میخواد بره ماشین بخره اول نگاه میکنه به اون پولی که تو جیبش هست. اگر خودروی ایرانی خب کیفیتش بهتر بود میره اونو میخره، یا اگر خودروی خارجی با کیفیت تر بود و هزینش کمتر بود 100% بازار میره به سمت خودروهای خارجی.
به نظر من اگر که خودروی خارجی وارد بشه یه مقدار رقابت به وجود میاد و رقابت هم همیشه سازنده است، باعث میشه که تولید کننده داخلی هم تصمیم بگیره که خودشو برسونه به حد تولیدات خارجی و این خیلی خوبه برای بازار. یعنی خیلی از نواقصی که الان توی خودروهای داخلی داریم و همه هم میدونن و انتقادم ازشون میشه، ولی الان مجبوریم از اینا خریداری کنیم. وقتی ببینن مجبور نیستیم کیفیت رو میبرن بالا دیگه.
این خب باعث میشه که یه رقابتی بین خودروسازهای داخلی و اون خارجی اتفاق بیفته و به نظر من مجبور میشن که کیفیت کارشون رو بکشن بالاتر.
با واردات خودرو فکر میکنید کیفیت خودروی داخلی تکون بخوره؟
حتما.
خرید و فروش هم 100% دیگه رونق میگیره. بله، این که شکی توش نیست، حتما.
خب بالاخره اون بخواد بازار خودش رو حفظ بکنه مجبوره که کیفیت خودش رو ببره بالاتر، قیمتش رو بیاره پایین‌تر تا بتونه بقای خودش رو تو بازار حفظ بکنه.
قطعاً این اتفاق میفته، برای که بحث مقایسه پیش میاد دیگه، بحث رقابت پیش میاد توی تولیدات.
کیفیت خودرو داخلی 100% به نظر من بهتر میشه، چرا که چون بالاخره شرکت‌ها بود بالاخره دوباره مجدد خودشون مثلا واسه تور میافتن تو رقابت و رقابت هم باعث چی کیفیت میشه
و این رقابت خیلی سالمه، چون در نهایت به نفع اون کسایی هست که دارن استفاده میکنن.
انشالله که همه خودروها، چه خودروهای داخلی چه خارجی، باب میل تمام مردم باشه، یعنی هم کیفیت بالایی داشته باشه و هم قیمتش پایین‌تر. طیب زاره، گزارشگر برنامه افق روشن، رادیو سلامت. خدا نگهدار.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 در موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
خب شما شنوندگان گرامی، گزارش رو شنیدید و نظرات و دیدگاه‌های مردم عزیز. اما مرحله اجرایی واردات خودرو از اول مهر ماه آغاز میشه. طبق اعلام وزارت صمت، واجدان شرایط واردات خودرو تا 19 شهریور فرصت دارن، یعنی تا امروز، که درخواستشون رو به دفتر صنایع خودروی وزارت صمت تحویل بدن. در مناطق آزاد گفته شده که صرفاً خودروهای برقی مجوز واردات خواهند داشت و البته باز گفته شده که شرکت‌های متقاضی واردات خودرو علاوه بر شرایطی که گفته شده باید قطعات یدکی ضروری رو تامین کنن، تجهیزات، اسناد و آموزش نفرات به عهده خودشون هست، خدمات پس از فروش و همینطور اعلام فهرست فناوری انتقال یافته رو هم باید پوشش بدن. نکته که باز در شرایط واردات خودرو اهمیت داره اینه که تولید کنندگان باید خودشون تضمین دهنده و تضمین کننده ارائه خدمات پس از فروش هم باشن. اما در ادامه به اتفاق آقای علی اکبری با آقای دکتر جعفر قادری، اقتصاددان و نایب رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی گفتگو میکنیم. آقای دکتر قادری گرامی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکارالی مهمان عزیز ارجمندتون و همینطور شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر قادری. با وجود اینکه در صحنه علنی مجلس هستیم، فرصتی رو هم به شنوندگان و مخاطبان رادیو سلامت دادید. آقای دکتر راجع به شرط انتقال فناوری می‌خوایم با شما صحبت کنیم. خب خیلی از دوستان معتقد هستن که این ظرفیت وجود داره که ضمن انتقال خودرو ما فناوری رو هم انتقال بدیم. یک در واقع رسم و رسومی است که در سطح جهانی وجود داشته و داره. اما نظر شما رو هم می‌خواستیم راجع به این موضوع بشنویم.
خب البته من هنوز جزئیات آیین‌نامه دولت رو مطالعه نکردم، ولی به نظر من است که ابهاماتی در این آیین‌نامه وجود داره. اول اینکه سقفی که برای تأمین ارز گذاشته شده 1 میلیارد دلار، اگر ما در حد هر خودرو رو به طور متوسط 15,000 دلار در نظر بگیریم، چیزی حدود 70,000 خودرو امکان وارداتش هست. حالا اگر تقاضا برای بیشتر از این وجود داشته باشه، با توجه به محدودیتی که در نظر گرفته شده، تکلیف چه میشه؟ دوم اینکه وارد کنندگان انفرادی آیا اجازه دارن که واردات خود رو داشته باشن؟ به نظر میرسه که در صورت این شرط و شروطی که گذاشته شده که بحث انتقال تکنولوژی هست و بحث تامین قطعات هست و بحث خدمات بسر فروش هست، بنابراین من فکر کنم که هر خودرو امکان وارداتش وجود نداره و به نظر میرسه که وارد کنندگان عمده با چنین امکانی داشته باشن. و وقتی که شما محدودیتی برای از نظر سقف تعداد دارید، یک رانتی ایجاد میشه. خب این خودرو که وارد میکنه با چه شرایطی یا در داخل کشور بفروشه، یا قرعه کشی بفروشه، یا اینکه راست هر کسی تقاضا کرد و وقتی که به اصطلاح اگر از سقف بالاتر زد تکلیف چه میشه؟ اینا مثلا موضوعات است که به نظر می رسه که آیین‌نامه تمام ابعاد و زوایای موضوع رو ندیده، یا اگر دیده لاغر توضیح داده نشده.
یعنی الان مجلس میتونه در این خصوص مداخله داشته باشه؟
من فکر میکنم که خب حالا هر اعتراضی که نسبت به آیین‌نامه دولت وجود داره میتونه از طریق هیئت تطبیق قوانین مجلس بررسی بشه، و اگر آیین‌نامه مغایرتی با اصل قانون داشته باشه، خب طبعا تطبیق قوانین از طریق رئیس مجلس به دولت تذکر میده که آیین‌نامه رو اصلاح کنه یا خلأهاش رو پر بکنه. نام اینا مواردی است که باید حتما بررسی بشه. من فکر کنم حالا با این شکلی که الان وجود داره، شاید در حال واردات فقط در این حصار چند تا وارد کننده عمده قرار بگیره، چون به هر حال این شرط و شروطی که گذاشته شده نیازمند یک ساختاری است که از خدمات پس از فروش تأمین بشه، و از طرف دیگه بحث انتقال دانش و فناوری، این انتقال دانش و فناوری میخواد کی منتقل بکنه؟ وارد کننده که تولید کننده نیست، آیا بعد میخواد اختیار شرکت های خود رو سازی قرار بگیره و اینا دقیقت بتونن به مرور این خود رو داخلی سازی بکنن؟ نمیدونم از که هر
ابهامات زیادی هست،
به اصطلاح تمایل و نمیدونم مطالبه خوبی که جاش توی این آیین‌نامه نیست. شاید بسید مطالبات به حق رو که با هم تناقض داره رو بیاریم تو آیین‌نامه. درسته ممکنه نظری باشه، ولی ساختار آیین‌نامه و قانون رو به هم میرزه و عملا قانون رو زمینه اجرا براش فراهم نمیکنه. بنابراین اینا مواردی است که باید حتما دیده بشه،
توجه
بشه که آیا آیین‌نامه اون استدام لازم رو داره و منجر به واردات میشه، یا اینکه بعض وقتا آیین‌نامه هایی که نوشته میشه به گونه نوشته میشه که عملا کار انجام نشه و اتفاقی نیفته. اینا رو باید به هر حال بررسی بکنن
خواستان،
و تا قبل از اینکه زمان بگذره باید این نکات رو حتی متذکر بشن. اگر نیاز باشه که دولت آیین‌نامه رو اصلاح کنه، اگر دولت اصلاح نکرد حتی از طریق هیئت تطبیق قوانین به دولت تذکر داده بشه که این اصلاح در آیین‌نامه.
بله، بخش از صحبت‌های شما ذهن من رو هم درگیر کرد. خب عمده وارد کنندگان خودرو خب بخش خصوصی هستن، شرطی که وزیر سمت گذاشته اینه که فناوری رو هم منتقل کنیم. قراره که این فناوری در اختیار چه کسی قرار داده بشه؟ چند شرکت خودروساز که بیشتر نداریم. خب ممکنه که این وارد کننده این فناوری رو با یک حالا مبلغ بسیار هنگفتی به شرکت‌های خودروساز بفروشه که باز به قول شما ممکنه که اینجا یک رانتی پیش بیاد. خب در ادامه برنامه در خدمت آقای علی اکبری باشیم.
آقای دکتر سلام عرض شد.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر. آقای دکتر یه توضیح می‌فرمایید، با توجه به اینکه شما الان مبلغ 15,000 دلار رو مثلا به صورت متوسط فرمودین و سقفش هم فکر کنم 20,000 دلار باشه، با توجه به اینکه ما کلا فکر کنم 6-7000 خودرو بیشتر نمیتونیم بیاریم، با 6-7000 خودرو آیا اون کارخونه صادر کننده حاضر انتقال فناوری انجام بده؟
نه 60-70000 اگر اشتباه نکنه، اگر متوسط 10000 دلار بگیریم 10000 خودرو میشه 1 میلیارد دلار، ولی اگر 15000 دلار بگیریم فکر کنم اولوش 60-70000 خودرو باشه.
درسته. میان با این ارقام حاضرن که مثلا انجام بدن؟
خب نگاه کنید، من اشاره کردم باز وقتا این شرطی شروع دیگه گذاشته میشه، میگه که یک کسی یک کار چیز رو غیر متعارفی رو اعلام کردیم انجامش، گفتیم که از شما بعیده، گفتیم نرخش رو به گونه بالا میبرم که امکانه چیز نباشه. حالا شاید این آیین نامه هم به این شکل باشه، باید ببینیم که آیا امکان عملی شدنش وجود داره با این تیراژ و حجم.
این رقمی که در نظر گرفته شده 1 میلیارد دلار درسته؟
بله بله.
خب آره 1 میلیارد دلار میشه همون 60-70000 خودرو.
بله بله.
خب با توجه به اینکه الان ما با آقای نجفی منش صحبت میکردیم، ایشون میگفتن که این روال قبلا هم وجود داشته و امکان پذیره این اتفاق، ولی خب این توضیح جزئیاتی مثلا ما نتونستیم مثلا داشته باشیم در مورد این که دقیقا تو کدوم بخش قطعه‌سازی قرار اتفاق بیفته.
خب این رو مثلا یه خودروسازی که میخواد خودروش وارد بازار ایران بشه، این دانش فنی رو میخواد به کی بده؟ آیا قطعه‌ساز حاضر با این خودروساز وارد کننده خودرو قرارداد منعقد بکنه و دقیقا به صورت بتونه این قطعات رو تامین بکنه یا دستفنی رو منتقل رو
یه مشکلی هستیم مثلا های دکتر. ببینیم ما یه خودروساز دولتی داریم،
بله.
یک وارد کننده بخش خصوصی داریم، یک قطعه‌ساز بخش خصوصی داریم،
بله بله.
یعنی این وسط الان یه ابهامی وجود داره که این انتقال فناوری دقیقا به بخش دولتی قراره مثلا انتقال پیدا بکنه یا اینکه مثلا بخش خصوصی قرار باشه همکاری بکنه. آیا بخش خصوصی ایران مثلا حاضره که مثلا با چه شرکت خارجی مثلا انجام این کارو انجام بدن؟ چون بالاخره یه سرمایه‌گذاری می‌خواد، یه سری زیرساخت‌ها اینا باید انجام بدن. اینو حالا گفتیم شاید شما به عنوان نماینده مجلس که بیشتر با دولت در ارتباط هستید اطلاع داشته باشید.
حالا من فکر کنم که چون این موضوع به کمیسیون صنایع مجلس ارتباط داره،
خطرن بله.
فرمان یک دغدغه دوستان ما در کمیسیون صنایع روی موضوع وقت گذاشته باشن. ما در کمیسیون جهش تولید به موضوع ورودی نداشتیم و مثلا موضوعات
حالا خلی... شما به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون جهش تولید فکر میکنید که این واردات خودرو منجر به افزایش تولید و جهش تولید در بحث خودروسازی ما بشه؟
نگاه کنید، ما الان توی شرایطی هستیم که در این حال که در صنعت خودروسازی داخلی و قطعه‌سازی داخلی حمایت بکنیم، منتها باید شرایط به سمت رقابتی شدن هم پیش ببریم. اگر دقیقا در دیوارهای تعرفه اونقدر بلند باشه که تولیدکننده داخلی احساس بکنه که در هر شرایطی مورد حمایت دولت هست، بحث‌های رقابتی به هیچ وجه در داخل کشور به اصطلاح چیه به جایی نمیرسه و ما ناچاریم در این حالی که اون اهداف رو که حمایت از تولید کننده داخلی و تولید کننده قطعه ساز داخلی هست رو داشته باشیم، شرط به گونه پیش ببریم که در حقیقت یه مقدار هم فضا رقابتی بشه. حالا شاید اگر شرایطی بودیم که تولید کنندگان خارجی حاضر می شدن و می اومدن در داخل تولید می کردن، شاید مطلوب تر این بود که ما بتونیم تعداد تولید کنندگان داخلی رو افزایش بدیم و دقیقا رقابت داخلی از طریق افزایش حجم و تنوع و تعدد خودروهای داخلی میتونستیم ارتقا بدیم. ولی وقتی که محدودیت های وجود داره و حالا در تأثیر تحریم ها و فشارهای خارجی تولید کننده خارجی جرأت نمی کنه بیاد در داخل کشور ما و واحد تولید را بندازه، شاید که از راه‌های رقابتی شدن فضا اجازه دادن واردات خودرو باشه که از این طریق تا اکسپورت کنندگان داخلی احساس نکنن که کل بازار برای همیشه و تحت هر شرایطی در اختیارشون.
بله، توی این فاصله من یک جستجویی داشتم، دیدم که در لیست وارد کنندگان خودرو علاوه بر بخش خصوصی شرکت‌های تولید کننده داخلی هم قرار دارن. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون جهش تولید، که مثل همیشه با برنامه افق روشن و برنامه‌های رادیو سلامت همراه بودین. همونطور که شما اشاره فرمودین، ابهاماتی در آیین‌نامه واردات خودرو وجود داره که امیدوار هستیم در فاصله زمانی که داریم، اگر که واقعا لازم باشه، تغییراتی ایجاد بشه. سپاسگزاریم آقای دکتر، با شما خداحافظی می‌کنیم.
خواهش می‌کنیم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. اما رسیدیم به پایان برنامه افق روشن. صحبتهایی داشتیم در ارتباط با شرایط واردات خودرو و لحظه ایست که دیگه باید با شما شنوندگان عزیز خداحافظی کنیم. امروز در این برنامه من فاطمه شهبازی به اتفاق محمد حسین علی اکبری و مریم حیدری صدا بردار و مرتضی میلانی تهیه کننده با شما بودیم. روزتون بخیر و خداحافظ.
خدا نگهدار.
فرشمونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
ما 50 سال کنار همیم. من کنار تو. شرکت من تولید کننده ی محصولات شوینده.
سیم و کابل افشان مشهد، 25 سال سابقه درخشان در صنعت سیم و کابل. تولید کننده انواع سیم و کابل های افشانی، مفتولی، کوکسیکان، تلفنی، سخت هوایی، تلفنی مهاردار و فشار قوی، مطابق با استاندارد 607 ایران. مشهد، شهرک صنعتی توس، بلوار تلاش، شماره 503.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بززن این بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
شرکت سیلی سارا، تولید کننده بلوک های اتوکلاف شده دیواری سیلکس. سبک و عایق، کاهش چشمگیر اثر زمین لرزه. سیلکس، آسایش خانه تو. با ما تماس بگیرید. 49 58 سیلیس آرا.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
جک پارکینگ محک، با کیفیت، پرقدرت، دارای استاندارد ایمنی، مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار، مناسب برای ساختمان‌های پرتردد. جک محک دارای 2 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. پل ارتباطی ما 026-331-36 www.mahakko.ir.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
شرکت تولیدی مازیار صنعت بابل با بیش از 20 سال تجربه، تولید کننده انواع تجهیزات توزیع برق، انتقال و روشنایی در صنعت برق کشور. تجهیزات بروز، رعایت استانداردها، تنوع محصولات با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و با هدف گذاری جلب رضایت مشتری. مازیار صنعت بابل، پیشگام در توسعه صنعت برق کشور.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
مهربانم جانم، نبضم ضربانم، دست من نیست عشقت، افتاده به جانم ای پری روی، اسمت شد ورد زبانم، قرف قلبم وا شد، عشق تو دوا شد، به یه لبخند درده توفانی به پا شد، دلم انگار یک آن از سینه جدا. دست من نیست عشقت، افتاده به جانم ای
صحبتون بخیر باشه عزیزان همراه با شبکه رادیو سلامت. از شما خوبان دعوت میکنم از طریق ارتباط با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اگر نظری، انتقادی، پیشنهادی دارید در مورد تلاش گروه‌های مختلف برنامه‌ساز در این شبکه رادیویی